تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. زلال تاریخ رو تقدیم شما خوبان میکنیم، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌پردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات روز افزون.
سپاسگزارم. یادآوری بکنم خدمت شنوندگان گرامی، بحث ما در برنامه‌های گذشته به غزوه بدر رسید. درباره غزوه بدر، درباره اهمیتش، چگونگی آغاز این غزوه و حوادثی که در این غزوه رخ داده سخن گفتیم به تفصیل. نکته بسیار مهمی که در یکی دو برنامه گذشته بهش پرداختیم این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چگونه با اسرای جنگ بدر برخورد کردند و ملاک و معیار برخورد متفاوت پیامبر خدا با این اسرا چه بوده. با برنامه امروز زلال تاریخ همراه باشید و نکات دیگری رو درباره حوادث جنگ بدر بشنوید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على.
شنوندگانی که برنامه زلال تاریخ رو پیگیری میکنن میدونن که ما بحثمون فقط درباره حوادث خشک تاریخی نیست، بلکه سعی میکنیم از زاویه عبرت انگیزی و فرا گرفتن الگو هم به حوادث تاریخ بپردازیم، به ویژه مطالبی که درباره سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله که میتونه برای ما به عنوان یک اسوه و الگو الهام بخش باشه و در زندگی ما به کار بیفته. آیا دکتر جباری، اگر درباره ماجرای اسرای بدر و برخورد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نکته‌ای هست از این جهت بفرمایید که این بحث رو ما به پایان ببریم و بپردازیم به بحث‌های دیگری که وعده کرده بودیم، بحث غنایم و پیامدهای جنگ بدر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اسرا به دو نکته دیگر من اشاره می‌کنم، بعد ان شاءالله وارد بحث غنایم میشیم.
بفرمایید.
یکی از نکات مربوط میشه به نوع رفتار مسلمان ها با اسرا و توصیه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این ارتباط که واقعا جالب هست و درس آموز هست و باید مانور بدیم ما روی این تکه های از تاریخ و تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ببینید، اسلام یک دین معتدلی است.
بله.
دینی است که مروج عدالت هست. عدالت به معنای اعتدال، یا اعتدال به معنای عدالت. یعنی گاهی گفته میشه اعتدال، در حقیقت بعد مراد از اعتدال همون عدالت گرفت، نه مفهوم دیگری. یا اگر هم میگیم به هر حال اسلام در حرکت خودش نه افراد داره نه تفرید و به گونه ای دستورات رو هماهنگ با هم آورده که هر چیز در جای خودش قرار بگیره، که اون عدالت ازش تعبیر میشه.
بله.
نه خشونت محض داره اسلام، نه رأفت محض داره. در جای خودش خشونت داره، در جای خودش رأفت و رحمت داره، توصیه های انسانی در جای خودش داره. همطور که عرض کردم، مثلا دو اسیری که خطرناک بودن و اینها بقایشون مصلحت نبود، پیامبر دستور قتلشون رو داد، با اینکه مثلا هم نضر بن حارث هم عقبه بن ابی معید اصرار میکردن، التماس میکردن چه بسا که پیامبر ازشون بگذرن، و حضرت اونجا رأفت نشون ندادن. چنین نبود که رحمتا للعالمین در همه جا پس باید به اصطلاح عفو شامل همه بشه. نه، بعضی جاها اون خشونتی که رحمت هست، یعنی باید این گرگ رو از بین برد، این حیوان درنده رو در قالب انسان از بین برد که تا به انسانها بیشتر لطمه نزنین، این رحمت از بین بردن افراد فاسق و فاجری که هدایت پذیر نیستن.
بله.
و اما در جای خودش رحمت داره اسلام و اتفاقا رحمتش غالب هست، یعنی اصل بر رحمت و شفقت، مگر اینکه جای دیگه ناچار بشه برای تأمین مصالح از خشونت استفاده بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سیرش اینچنین بود، لذا همطور که عرض شد راجع به این اسرا، خب دو نفرشون اسیر به قتل رسوندن، بقیهشون رو از طرق دیگر باشون رفتار کردن. اما راجع به کل این اسرا، اول اسرا رو پیامبر اکرم توزیعشون کردن بین جنگجویان، توزیع کردن، پخش کردن تو خانواده های اینها که اینها مراقبشون باشن، اولا
برای نگهداری،
برای نگهداری اونها.
خب یعنی یه جای خاصی مثل اردوگاه امروزی نبود،
نه نبود، بلکه تو خونه های مسلمان ها اینها نگهداری شدن و توصیه کردن به این که با اینها رفتار انسانی داشته باشن. مسلمان ها نقل جالبی داریم عرض کنم که در این ارتباط از یکی از اسرا که برادر همون مصعب ابن عمیر هست، برادر مصعب ابن عمیر به نام ابو عزیز ابن عمیر، اینو ابن اسحاق نقل میکنه در سیرش.
بله.
جلد دو صفحه 300 میگه ابو عزیز ابن عمیر برادر مصعب ابن عمیر میگه من نزد طایفه ای از انصار بودم، پیامبر من رو سپرده بود به اون گروه از انصار و به گونه بود که وقتی که موقع غذا خوردن فرا می رسید، با اینکه نان به قدر کافی نبود اما اونها نان رو به من می دادن، خودشون خرما می خوردن. خب این طایفه انصار بر اساس خوی و خصلت جاهلی این کار رو می کردن، بر اساس تعالیم پیامبر اکرم این کار رو می کردن و پیامبر اکرم توصیه می کردن نسبت به اسرا همواره که رفتار انسانی داشته باشید، در حق اسیر ظلم نکنید، شکنجه نسبت به اسیر و امثال اینها. نمونهش عرض کردیم راجع به بحث شکنجه و اینها که بعضی از مسلمان ها شاید بر اساس همون تصورات جاهلی وقتی که یک دوتا غلام از مشرکان در آستانه جنگ بدر در همون شب بدر اسیر گرفتن، مشغول ضرب و زدن اونها بودن که ازشون اطلاعات بگیرن. پیامبر اکرم از نماز که فارغ شدن فرمودن چرا این کار رو میکنید؟ حتما بعد از اینها دروغ بشنوید تا رهاشون بکنید، بعد یه چیزی بگم بالاخره شما رهاشون بکنید، رهاشون بکنید. و اومدن خود پیامبر اکرم با یک سوالی که کردن به تعداد مشرکان مکه دست یافتن که گفتن روزی چند تا شتر نهر میکنند و اینها.
بله.
پس این نکته بسیار مهمی است که در ارتباط با اسرا پیامبر اکرم رفتار انسانی رو توصیه میکردن و مسلمان ها همچنین تربیت شده بودن و لذا این به اصطلاح برادر مصعب ابن عمیر این چنین میگه. این یک نقلی که خب نشون میده که به هر حال پیامبر اکرم در تربیت اخلاقی یارانش موفق بود.
بله.
این نکته بسیار مهمی است که حالا در جای خودش نیاز به توضیحات بیشتر داره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی همچنان از زلال تاریخ بهره مند باشید.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينتنا علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
آیه دکتر جباری اشاره کردید به رفتار خاصی که مسلمانان داشتن با این اسرا، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور دادن که این اسرا توزیع بشن میان مسلمانان و به هر حال برخوردای میشه گفت نوع دوستانه‌ای که مسلمان با اینا می‌کردن نشون دهنده این هست که خوب تربیت شده بودن مسلمانا. اما از یه زاویه دیگر نگاه بکنیم، آیا میشه بگیم که توزیع شدن اینها در میان مسلمانان میتونه از جهت تربیتی برای خود اینها حائز اهمیت باشه که به هر حال رفتار مسلمانان رو ببینن، بلکه از این رهگذر آشنا بشن با حقانیت اسلام و قدری از کینه‌توزی‌هاشون کاسته بشه یا زمینه هدایتشون فراهم بشه؟
بله، با نکته خوبی است این که اشاره فرمودید که نوع تعامل اسلام با اسرا در جنگ ها، چون خیلی وقتا باز گفته میشه اسلام چرا بردهداری رو تجویز کرده، بندگیری و کنیزگیری رو اسلام تجویز کرده. از ناحیه غربی ها و دشمنان اسلام خیلی وقتا این به عنوان تنقیص اسلام مطرح میشه، در حالی که نقطه قوتی است برای اسلام و ارتباط هم داره به هم مباحث جنگ بدر. ببینید
بله.
معمولا در جهان وقتی که گروهی بر گروه دیگر غالب میشه در جنگ ها، ممکنه یکی از چهار تا کار رو نسبت به اسیر انجام بدن. گاهی اسرا رو میکشن، گاهی اسرا رو زندانی میکنن، حبسشون میکنن.
بله.
گاهی اسرا رو همینطور ممکنه آزادشون بکنن. اسلام به اصطلاح درباره اسرا رویه غالبی که داشته، مگر موارد خاصی مصلحتی چیزی اقتضا بکنه، مثل عرض کردم قتل اون دو نفر اسیر رو اینها.
بله.
یا در جریان بنی قریظه، خب به تبع اون مباحثی که وجود داره تعدادی از اونها کشته شدن. در غیر از اون مورد اسلام قتل اسیر رو به عنوان اصل در برنامه خودش قرار نداده، در سیر پیامبر هم این چنین نبوده. مثلا ببینید وقتی فتح مکه میشه، پیامبر اکرم آزادشون میکنه، اذهبوا انتم الطلقاء، آزادشون میکنه و همون موجب اسلام اونها میشه. یعنی پیامبر اکرم مکه رو با 10,000 نفر فتح کردن، با این رفتاری که نسبت به اسرا انجام دادن از مکه حرکت کردن برای غزوه حنین با 12,000 نفر، که 2,000 تاشون از همه نو مسلمانان اسیر تازه آزاد شده بودن که بعد مسلمان شدن.
بله.
بنابراین اصل در رفتار پیامبر اکرم این بود که نسبت به اسیر رفتار مسالمت‌آمیز داشته باشه. یکی از چهار تا کار رو ممکن انجام بدن، یا به قتل برسونند معمولاً، یا زندانی میکنن، یا آزاد ممکنه بکنن، یا این رفتاری که اسلام کرد نسبت به اسرا که اینها رو در به عنوان بنده و کنیز میفرستاد به خانواده های مسلمان ها و خرید و فروش میشدن. ظاهرش خرید و فروش بود و مملوکیت اینها بود، اما در واقع با اون توصیه های انسان دوستانه که اسلام کرد نسبت به این بندگان و اسرا، اینها رو فرستاده به کلاس درس، به مکتب خانه فرستاده.
بله.
یعنی اینها می اومدن در خانواده های مسلمان ها، رفتارهای مثل این رفتار که عرض کردم با ابو عزیز ابن عمیر خانواده ها می کردن، که غذای خوب رو به اون اسیر می دادن، خودشون به خرما اکتفا می کردن، نان رو به اون می دادن، خود به خرما اکتفا می کردن. از ضرب و زور و شکنجه و اذیت ها خبر نبود. از همین بندگان سیاه گاهی در خانه های ائمه علیهم السلام بودن و ائمه مثل یک حر با اونها رفتار میکردن. نمونه جالبش عصر امام رضا علیه السلامی که جریان معروف که امام رضا علیه السلام سر سفره قضا این غلامان سیاه هم دعوت کردن، نشستن سر سفره، اون کسی که قضا را آورد به حضرت عرض کرد که یبن رسول الله سفره جدای برای شما اجازه بدید بگذاریم، با اینها نشستید. فرزاد نهیب زدن بهش، فهمیدن مه ان الرب واحد و الاب واحد و الام واحده. چی داری میگی؟ خدایمون یکیه، پدرمون یکیه، مادرمون یکیه،
آدم و حوا.
بله.
بله.
و عرض کنم که این ما تافته جدا بافته ای نیستیم، بله، مگر هر کس بر اساس عملش، بر اساس تقوا به خدا نزدیک بشه. یا امام سجاد علیه السلام چقدر از اینها میگرفتن آزاد میکردن. یعنی ببینید از یک مسیر اسیر وارد میشه به خانه مسلمان،
بله،
اما از طرقی آزاد میشه. اسلام از اون طرف راه های آزادیشو مثل چیزایی که در کتب فقهی گفتن، از راه بحث عتق و تدبیر و نمیدونم بحث کفارات و مکاتبه و اینا که تو فقه بحث کردن، راه های متعددی برای آزادی اسیر گذاشته. کسی اگر یک روز ماه رمضان رو افطار عمدی بکند، یک از سه شق کفاره آزادی یک اسیره. یا استحباب آزاد کردن اسیر. یعنی ببینید اسلام از اون طرف اسرا رو وارد کرد در خانواده های مسلمان ها، اما از اون طرف راه های متعددی برای آزادشون فراهم کرد و این در حقیقت وارد کردنشون به مکتب خانه بود که ببینن رفتار مسلمان ها رو و تحت تأثیر عاطفی یه این رفتار قرار بگیرن، دلشون نرم بشه نسبت به اسلام،
زمینه هدایتشون،
فراهم بشه.
بله.
در قصه بدر هم به همین ترتیب بود، اینها رو پیامبر اکرم پخششون کرد بین خانواده های مسلمان ها و به همون طرقی که عرض کردم زمینه های آزادیشون کم کم فراهم شد. منتها خب بعضشون نمک نشناسی کردن دیگه، همونطور که عرض کردم.
بله.
مثل ابو عزه شاعر که خب در سال بعدم وقتی به چنگ مسلمان ها افتاد دیگه اینجا جای رأفت نبود و پیامبر دستور قتلش رو دادن و اونهایی که به هر حال خب از این زمین استفاده میکردن که بحثشون جدا.
بسیار خوب آقای دکتر جباری، سوالم برای من پیش اومد این که آیا توزیع این اسرا در میان مسلمانان با احتمال فرار اینها همراه نبود؟ خطری نداشت برای خانواده‌های مسلمانان؟
نه، یعنی از اون طرف هم هست که اینها در خانواده‌های مسلمان‌ها بودن، تحت نظر بودن و به اصطلاح این چه نبود که راه فرارشون فراهم باشد، یعنی هم به اصطلاح حبس نبودن و هم به گونه تحت نظر بودن در خانواده‌ها و در جای مثلا چه بسا نگهداری می‌شدن که اینها به هر حال فرار نکنن، مگر بعدها که دیگه بحث جنگ ها پیش رفت و فتوحات و جنگ ها و امثال اینها که اینها دیگه به عنوان غلام خرید و فروش می شدن در خانواده های مسلمان ها، دیگه عنوان غلامی براشون اومد. بله اونجا ممکن بود که کسی فرار بکنه، چون وقت غلام شد اربابشون رو می فرسته مثلا به بیرون از منزل کاری انجام بده، ممکن بود فرار بکنه، اما اگر دوباره گیر می افتاد به عنوان غلام به اصطلاح گیر می افتاد امکان بود. اما شواهدی هست که عرض کنم که اینها تحت نظر بودن.
نمونه اسرای بعد،
بله. نمونه راجب همین به اصطلاح برادر مصعب ابن عمر اتفاقا نقل شده که باقدی نقل میکنه در جلد 1 مغازی صفحه 140، میگه که مصعب ابن عمر به محرز ابن نظله که برادرش ابو عزیز ابن عمر رو اسیر کرده بود،
بله،
بهش گفت اینو محکم نگرش دار که در مکه مادر ثروتمندی دارد.
مادر خودشو میگفت.
بله. و جالبه که به اصطلاح این ابو عزیز برگشت به مصعب گفت که چه حرفی داری میزنی؟ مگه من برادر تو نیستم؟ گفت نه، برادر من اون مسلمانه.
بله.
اون برادر اصلی من اونه و تویی که کافر هستی و مشرک هستی تو به من برادر من محسوب نمیشی. و جالبه به اون اسیر گیرنده میگفت اینو محکم نگه دار که خلاص مادرش ثروتمنده و فدیه. خود این نشون پس مسئله محافظت و توجه و نظارت بر کار اون اسیر از این گونه قرائن برمیاد که وجود داشته، اینطور هم نبوده که همطور آزاد باشند که راحت بتونن فرار بکنن.
بله بسیار. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما خواهیم بود.
بلغ العبا بكماله كشف الدجا بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله.
آقای دکتر جباری، ما در برنامه‌های گذشته خب به نکات تاریخی درباره هر بخش از تاریخ هم می‌پردازیم، اون نکات عبرت انگیز. در بحث آزادی اسرای جنگ بدر با فدیه، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، این که حالا از افراد شاخصی که با فدیه آزاد شدند چه کسانی هستند، افرادی که سرشناس هستند و احیاناً نکته مهم تاریخی که درباره چگونگی آزادیشون مطرح شده.
بله، عرض کنم که درباره کسانی که با فدیه آزاد شدن، خب داره که سهیل ابن عمرو از مکه برای برخی از مشرکان فدیه ها رو آورد و تقدیم پیامبر اکرم صلی الله علیه کرد یا به هر حال داده شد به کسانی که اونها رو اسیر گرفته بودن افراد رو و آزاد شدن، چون خود این فدیه ها داده می شد به کسانی که اسیر گرفته ان اون فرد رو و بله. اصلا خود همین که می رفتن برای اسیرگیری برای این که به اون فدیهش برسن.
درسته.
و جمله هم به پیامبر اکرم صلی الله علیه نسبت دادن که من اسر اسیرن فهو له، اگر کسی اسیر بگیرد اسیر از آن اوست. درباره بعد چند جمله در بعضی از متون تاریخی به چشم می خوره. بر همین اساس خب بخشش رو سهیل ابن عمرو از مکه فدیه ها را آورد آزاد کرد. دو نکته رو راجع به مباحث فدیه بدر عرض بکنم، راجع به دو شخصیت. یکی راجع به عباس هست و دیگری درباره ابوالعاص بن ربیع که به اعتبار داماد پیامبر اکرم محسوب میشه. اگر زینب رو دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خدیجه بدانیم، ابوالعاص شوهر زینب بود، ابوالعاص مشرک بود و زینب مسلمان بود، اما زینب رو به جبر یا به اکراه نگه داشته بود در مکه و اجازه خروجش رو نمیداد که بیاد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ملحق بشه. و خب این اسارت ابوالعاص بن ربیع در بدر زمینه شد برای اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصطلاح یک بهانه پیدا بکند برای آزاد کردن زینب، یعنی شرط کرد با ابوالعاص که تو رو آزادت میکنیم مشروط به این که زینب رو رها بکنی. خب درباره فدیه‌ای که برای ابوالعاص فرستاده شد، زینب اون فدیه رو فرستاد. زینب فدیه‌ای که فرستاد گردنبندی بود که از حضرت خدیجه سلام الله علیها به او رسیده بود و او گردنبند رو فرستاد برای آزادی شوهرش ابوالعاص. خب اینجا ممکنه سوال تو اذهان پیش بیاد که زینب که مسلمان بود چطور برای آزادی شوهر مشرک و کافرش اقدام کرد؟ پاسخ این است که خب خود این زمینه میشد برای رهایی خودش، بنابراین زینب این کار رو کرد که خودش رها بشه و پیامبر اکرم هم همطور که عرض کردیم شرط رو کرد، بعدن هم همین کار رو کرد. ابوالعاص بن ربیع اجازه داد به اصطلاح زینب حرکت کنه به سمت مدینه، که اون قصه معروف هست که مشرکان مکه بر نتابیدند خروج زینب رو از مکه، گفتن که ما با وجود کشتگانی که در بدر دادیم نمیشه محمد صلی الله علیه بخواد مردان ما رو بکشد و دخترش هم، یا بنابر قول برخی از محققان دختر خواندش هم از کم که راحت از مکه خارج بشه، که یکی از این رجاله های مکه حبار ابن اسود بود، حمله ور شد با نیزه به کجاوه زینب و موجب ترس زینب و سقط جنینش شد. و بعد داره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی خبر رو شنید خون حبار ابن اسود رو هدر اعلام کرد. یعنی جریانی است که ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکند که استاد شیعی ابن ابوالحدید با این جمله تعریضی داشته بر کسانی که هجمه به بیت فاطمه سلام الله علیها کردن و موجب سخت محسن شدن.
بله.
گفته بود که اگر پیامبر اکرم در اونجا بود آیا پیامبر اکرم چگونه معامله با کسانی که هجمه به بیت فاطمه کردن در حالی که خون حبار ابن حسود رو پیامبر هدر اعلام کرد هنگام فتح مکه و اینها. عرضم اینجاست که به هر حال زینب این رو فرستاد، زمینه آزادیش هم فراهم شد.
چگونه به چه ترتیبی؟
به این شکل که گردنبند رو فرستاد، پیامبر اکرم وقتی که گردنبند رو ملاحظه کردن به یاد خدیجه افتادن و منقلب شدن و این نشان اوج علاقه پیامبر اکرم به خدیجه است که هرگاه یک نشانه از خدیجه میدیدن یا یاد خدیجه میشد حضرت چشمانشون نمناک میشد و اشکبار میشد و منقلب میشدن
به هر مناسبتی.
بله، هرگاه به رهبی یاد خدیجه میفتادن. و بعد اینجا داره که پیامبر اکرم از مسلمانها خواستن، باز اوج عدالت اون حضرت میرسند که رجب این قنائمی که به دست میامد یا فدیه هایی که به دست میامد و مواردی این چنین بود که گویا دیگر مسلمان ها یا کسانی که ابوالعاص بن ربیع در ملکیت اونها بود، عرض کنم که از اونها اذن خواستن که اجازه بدن که این گردنبند دوباره برگردانده بشه به زینب، به لحاظ علقه‌ای که می دانستن بین این دختر و بین مادر هست و این نشانه ایست از مادر به این دختر رسیده و اونها اجازه دادن.
خب
که نشون پیامبر اکرم خود رأیی نداشت، با اینکه در رأس قرار داشت حاکم بود، اما با اذن اون صاحبان به هر حال اون مال این کار رو انجام دادن و بعد به اصطلاح فرستادن برای زینب و ابوالعاص هم آزاد شد. به این شکل ادامه جریان رو عرض کردم که بعدن
آزاد شد به شرط اینکه
زینب رها بکند، که اون قصه هجمه به زینب و اینها که حالا به اون شکل پیش آمد. حالا تفصیل شد باز در ادامه حوادث بعد از بدر دقیق تر و مفصل تر اشاره بکنیم در اونجا و استفاده لازم رو از اون نص داشته باشیم. اما این راجب ابوالعاص. اما درباره
عباس
عموی پیامبر.
بله.
و درباره عباس عموی پیامبر مقدار بدبین هستیم به لحاظ بعضی از عمل کرداش. هم بعد از اسلامش هم عمل کرده قبل از اسلامش. این که حالا عباس کی اسلام آورده در بارش اختلاف هست، اما نفس شرکتش در بدر توجیه پذیر نیست.
بله.
و وقتی که به اصطلاح آورده شد خدمت پیامبر اکرم و بنا شد که فدیه بده، او انکار کرد، گفت که من مالی به هر حال همراه ندارم و بیمال هستم، مالی در مکه ندارم که برای من به عنوان فدیه بیارن. پیامبر اکرم خبر از غیب دادن، فرمودن که اون چه که نزد ام الفضل همسرت گذاشتی اون رو چی که به اصطلاح گفته شده که عباس یک مالی رو نزد همسرش ام الفضل در مکه گذاشت و گفت که اگر من مشکل برام پیش اومد از این استفاده کن، و پیامبر اکرم خبر داد از غیب و از اون مالی که گذاشته بود و ناچار شد فرستاد رفتند و اون به اصطلاح مال رو آوردن و عرض کنم که عباس هم به این نحو آزاد شد، منتها عباس در مکه بود تا زمان فتح مکه و اونجا میتوان گفت که رسما عباس مسلمان شد در آستانه فتح مکه و بعد ملحق شد به پیامبر در مدینه.
بسیار خوب. در احد دیگه شرکت نداشت جناب عباس؟
نه.
خب از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر جباری. فرصت برنامه امروز زلال تاریخ به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده زلال تاریخ درباره برخی دیگر از نکات مربوط به جنگ بدر سخن خواهیم گفت، درباره غنایم جنگ بدر و پیامدهای این جنگ بسیار مهم و نکاتی درباره جایگاه اصحاب بدر. از همراهی شما شنوندگان گرامی سپاسگزارم. تا سلامی دیگر، بدرود.
حاجه دنیا بود این گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی. خواجه دنیا بود این گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی. آفتاب شر و دریای یقین، نور عالم رحمت للعالمین. نور عالم رحمت للعالمین. جان پاکان خاک جان پاک او، جان رها کن آفرینش خاک او. خواجه کونین و سلطان همه، آفتاب جان و ایمان همه. آفتاب جان و ایمان همه. صاحب معراج و صدر کائنات، سایه حق خواجه خورشید ذات. هر دو عالم بسته فتراک او، عرش و کرسی قبله کرده خاک او. پیشوای این جهان و آن جهان، مقتدای آشکار و نهان. بهترین و بهترین انبیا، رهنمای اصفیا و اولیا. رهنمای اصفیا و اولیا. رهنمای
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف هست، در خدمت شما هستیم. برنامه زلال تاریخ بود که تقدیمتون شد. سحرگاه فردا ساعت 3:05، باز هم میتونید برنامه رو اگر بیدار بودید بشنوید. اگر نظر پیشنهاد و انتقادی هم داشتید حتما با همون در میون بگذارید. شماره تلفن سرقمی 162 یا سامانه پیام کوتاه 30162 در اختیار شما عزیزان شنونده است تا نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف عصر روز دوشنبه 5 آبان ماه برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیمتون می‌کنیم با اعلام ساعت 16:04 بعد از ظهر.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه گاهی
نهایت بی